مهاجرت کادر درمان و تدبیر دولت آینده است. من میخوام پلی بزنم از همین نکات ابتدایی شما به موضوع بحثمون، به این شکل که اگر قائل باشیم بر اساس مطالعات جامعه شناسی گروه پزشکان، پرستاران و فارغ التحصیلان رشته‌های حرفه‌ای علوم پزشکی افرادی هستند که به عنوان گروه مرجع شناخته میشن. مطالعات اینو تایید میکنه که جز یکی دو گروه مرجع همیشه بوده و هستند در هر شرایطی، در هر حاکمیتی، در هر جای دنیا. اگه این افراد از جامعه مهاجرت کنن، انگار ما الگوی مناسب نداریم، و اگه جوانهامون میرن به سمت اینکه فعالیت در واقع تفریحیشون یا بگیم تفریحات روزمره شون الگوی درست نداشته باشه، شاید به خاطر این باشه که جامعه آروم آروم داره از الگوهای مفید و مؤثر و با سواد و توانمند و اثرگذار خالی میشه. اینجور میتونم در واقع اقتباس بکنم از کل ماجرا؟
به هر حال همونطوری که از اتاری فرمودیم، فقط در کشور ما نه، مطالعات متعدد در همه جای دنیا وقتی اصناف و گروه‌های مختلف رو مورد مقایسه قرار دادن، جامعه پزشکی همواره جز به قابل اعتمادترین و محترمترین اخشار بودن. در کشور ما هم همین حالا میبینید، بالاخره 6 تا عزیز کاندید انتخابات هستن، از این 6 تا 3 نفرشون پزشکن.
درود بر شما.
و این نشون میده اولا مقبولیت جامعه و اعتماد به نفسی که عزیزان دارن از این که خدمتگزار مردم هستن، و به هر حال هر کدوم اینا بیش از 25 تا 30 سال از عمر خودشون رو فقط تحصیل کردن و درس خوندن، یعنی یک پشتوانه علمی و پشتوانه مهمی رو دارن. ما اون چیزی که خیلی مهمه با باید بهش توجه بکنیم، قشر جوان جامعه پزشکی ما رو اونطوری که شما فرمودین، دانشجویی که وارد رشته پزشکی و رشته های وابسته میشن واقعا دانشجویی نخبه کشورن، سرمایه کشورن. ما برای نگهداری اونا در داخل، برای اینکه محیط خوب از نظر اجتماعی، از نظر آینده کاری، آینده از نظر امید برای شرایط
بهتر، اینا رو باید انگیزه و امید برای ماندن داشته باشن. این بحث
خیلی مهمه. ببین، یعنی حالا برای همین مصاحبه‌ای که امروز بود، من دیروز با دو سه تا از عزیزان جوانمون که حالا تازه دیگه بعد از 30 سال به اصطلاح تحصیلات ابتدایی دبیرستان و بعد پزشکی عمومی تخصص و فوق تخصص دیگه حالا رسیدن به مرحله بعد از 30 سال که کار شروع بکنن، خیلی سرخوردن، امید به آیندهشون خیلی ضعیفه. از نظر ببینید فقط مسائل مالی نیست، مسائل اجتماعی،
درود بر شما، پایگاه اجتماعی
خیلی مهمه. و این شرایط در کشور ما یک مقدار باید عزیزانی که الان حضرت عالی میفرمایید مسئولیت کار قرار قبول بکنن، باید به مسئله توجه بکنن. اینا ارزش و گنج این مملکت هستن، ما باید اینا رو نگه بداریم، یه شرایط بهتری براشون فراهم بکنیم. خیلی شرایط خوبی نیست. ببینید شرایط یه جوری هست، مخصوصا در زمان تحصیل اتفاق میفته 15 تا 20 شب در ما باید کشیک بدن، کارهای سنگین، و در یه شرایطی که حالا ممکنه در یه جایی امکانات پزشکی کم باشه، دارو کم در دسترس باشه، بیمار این رو از دید چشم پزشکش میبینه، کاری به مسائل حاکمیت و نظام و اینا نداره، انتظار داره پزشک همه اینا رو فراهم بکنه، اما این در مقدورات پزشک نیست و سبب این برخوردهایی میشه که ما شاهدش هستیم. همه اینا سبب سرخوردگی میشه. به نظر من باید از نظر فرهنگی به خصوص صدا و سیما تو این زمینه یک کار جدی انجام بده، منزلت اجتماعی پزشکان و جامعه پزشکی رو محفوظ نگه بداره. این به نفع مردمه در درجه اول. اصلا نگاه مالی نیست، بیشتر نگاه اعتباری، حرمت گذاری، مسئله عدالت در کار، اینا مسائلیه که به نظر من باید خوب
بهش توجه بشه. بسیار عالی. آقای دکتر مسجدی عزیز، من با توجه به مواردی که مرور کردید یادداشت کردم که منزلت اجتماعی و عدالت در محیط کاری در کنار عوامل مثل حمایت اقتصادی بایستی دیده بشن. ما دیروز البته راجع به مسائل اقتصادی مفصل صحبت کردیم و خب این شاخص ها هم مسائلی است که مسئولان، حتی مسئول خود سازمان نظام پزشکی کشور روش دست گذاشته که تفاوت پرداخت در ایران و کشورهای حاشیه خلیج شاید یه عامل در واقع مهاجر فرستی باشه. اما من به نظرم میاد وقتی فرمایشات شما رو امروز باز شنیدم، دلم گرمتر شد به این واقعیت که هیچ کسی خانه خودش رو رها نمیکنه تا بره در جای دیگه اقامت بکنه، چون پول بیشتری بهش میدن. خب اینجا خونه منه. این عواملی که شما گفتید مثل منزلت اجتماعی، عدالت در محیط، عنصری از عنصر مهر و ارتباط هم باید بهش افسوده بشه. درست میگم.
به حال ببینید یه مقدارش مردم، یه مقدارش ما تو دانشگاه ها، تو مراکز پزشکی، به نظر من باید حرمت همکارای جوان رو
بشار
کارشون رو کم تر بود.
یعنی اون مهر پدرانه باید بین استاد و رزیدنت باشه که رزیدنت به سطوح نیاد. من عرضم اینه به طور خلاصه.
بهرحال ببینید ما شاهد یه اتفاقات نامطلوبی در کشور هستیم. ببین همین چند روز قبل یکی از عزیزان ما، یکی از پزشکان بسیار حاضر ما تو بیمارستان شریعتی که فوق تخصص ریه بودن، متاسفانه درگذشتن و خیلی مایه تاسف مواردی که بچه‌هایی که متخصص یا فوق تخصص هم تازه شروع به کار کردن، متاسفانه به علت شرایط کاری، سرخوردگی، امید به آینده مایوس کننده داریم میبینیم به راحتی از زندگیشون میگذرن.
یعنی خودشون به زندگی خودشون خاتمه میدن.
من این هشدار، این
خیلی وحشتناکه. این در واقع به لحاظ اجتماعی یک شرایط قابل تحلیل و زنگ خطره.
بله این خیلی مهمه. به نظر من باید عزیزان بیشتر به این مسئله توجه بکنن، محیط کار رو شادتر، امیدوار کننده تر. شایسته سالاری خیلی مهمه. دوستان ما، جوانان ما یاد میگیرن، علم پیدا میکنن، زحمت میکشن، باید بدونن که جایگاهشون محفوظه و این خیلی مهمه. باید اینو ببینن به رأی العین. اگه اینو نبینن خود همین سبب سرخوردگیشون میشه. که خب ما خیلی تلاش میکنیم، خیلی کار میکنیم، ببینیم به جاهای دوردست، اما خب بعد چی؟ بعد آینده چی میشه؟ اینا خیلی مهمه. اینا باید اصلاح بکنیم که عزیزان بدونن جایگاهشون محفوظه. اگر تلاش بکنن، ببینید ما میگیم نابرده رنج گنج میسر نمیشه. اگر رنج کار و زحمت رو میکشن، فردا گنج آینده و امید آینده رو باید براشون فراهم بکنن.
آقای دکتر مسجدی، نکات خیلی زیبایی رو مرور کردید. من به نظرم میاد که همه اینها درسته، اما باز هم احساس میکنم شاید چون خود منم پزشکم، منم دورهای پی اچ دی گذروندم، یعنی عملا اون 30 سال زندگی که گفتید همه ما صرف کردیم تا بالاخره در این جایگاه قرار گرفتیم و دوباره معلمی رو آغاز کردیم. به قول خیام حالا یک چندی هم به این معلمی و در واقع استادی خودمون شاد هستیم، اما به نظر من یک عنصری در بین ما پزشکان، اعضای جامعه پزشکی، نیازمند افسایشه. شاید مهرورزی اسمش، شاید عاطفه مندیه، چون ما سلسله مراتب خیلی خوبی داریم. برای همین هم هست که میتونیم حرفه‌ای در واقع آموزش ببینیم و از اساتیدمون بیاموزیم مسائل رو. اما الان در دنیا حتی مدل ارتباط پزشک و بیمار رفته به سمت یه جور رفیق معابی، شیر دیسیژن میکینگ، یه جور در واقع همسعد شدنه. آیا اون مدل های مثلا ارتباط پزشک و بیماری که ما هنوز یکم سنتی و بقراطی داریم توش عمل میکنیم، باعث نمیشه که اساتیدمون نسبت به این مهرورزی و عاطفه مندی با دانشجوها و جوانترها هم هنوز یه کمی کم توجه باشن، غافل باشن؟
ما ببینید هر حد سنگینی کار، فشار کار، فشار مسائل محیطی و فرامونی بیشتر باشه، تأثیر و رفتار همه میذاره.
قطعا اینطوره.
ما پزشک جوانمون رو بیش از اونه که لازم هست ازش کار میکشیم، محیط کار رو. بعضی از عزیزان میگن محل کار ما شده حالت جب پادگانی داره.
درود بر شما. همینه میگم، این عاطفه توش کم.
این فشار به طور ناخودآگاه روی رفتار آدم هم اثر میذاره، در حالی که ما میدونید خیلی فرق داریم با جای دیگه. ما واقعا هم درد بیمارانمون هستیم. واقعا اون چی که بیمار ازش گلایه میکنه یا ناراحته و یا از عدم توانایی مالیش گله میکنه و شکایت میکنه، ما هم دردش هستیم، تلاش میکنیم مشکلاتش رو خودمون تا جایی که میتونیم حل بکنیم. اما این موقعی فراهم میشه که یک مقدار فراغ بال داشته باشیم، یه مقدار عوامل جانبی و محیطیمون ما رو بیشتر تحت فشار قرار نده. این خیلی مهمه. ببینید باید محیط کاری که برای همکاران بود، مخصوصا مراکز دانشگاهی، بیمارستان‌های دولتی در درجه اول، جایی که 80-90% قشر جوان ما اونجا مشغولن، یک جو سالم‌تر، بهتر، شادتر، شادابتر باید براشون باشه. و این رو به نظر من باید بیشتر تلاش بشه، تلاش جدی باید تو این زمینه.
خب آقای دکتر مسیح، با من سوال آخر می‌خوام بپرسم. حالا این چهار راهکاری که مدید، یعنی منزلت، ارتقای منزلت اجتماعی، برقراری عدالت در محیط کاری، حمایت اقتصادی، هم حالا به نوعی شما اشاره کردید خیلی گذرا، و بهبود شرایط فعالیت پزشکان، قوانین موجود کفایت میکنه؟ شما پیشنهادتون برای رئیس جمهور آینده اینه که رو قوانین موجود متمرکز بشه و تلاش بکنه قوانین جدیدی رو پیشنهاد بکنه به مجلس؟
به هر حال ببینید ما یک زمانی در مورد طرح سربازی میرن،
بله تر هست سربازی هستن،
تر زمان تخصص میرن، در زمان فوق تخصص میرن دیگه، اینا رو باید بازنگری بکنیم.
آها قوانین نیازمند بازنگری است.
و وقتی که یک پزشک رو به مناطق محروم میفرستیم، ببینید ضمن اینکه نیاز مردم رو که وظیفه ما هست باید برآورده بکنیم، نیازهای اون فرد هم باید برآورده بکنیم. من در زمان تحول سلامت گفتم تحول سلامت اول از مناطق دوردست شروع بکنیم، برید پزشک رو در اونجا راضی نگه داریم. پزشک اگر از نظر مالی امکانات جانبی در یک مقدار آسایش جنبی باشه میمونه، 90% هم اونجا میمونه، ولی ما این کار رو نکردیم. باید به این مسائل نگاه بشه. اگه ما قراره تغییر رو بذاریم، امکاناتی رو بذاریم، به همه مسائل، به همه جنبه ها باید توجه بشه. به نظر من یه تجدید نظر کلی روی مسائل تر و مسائل خارج از مرکز تو جامعه پزشکی باید مورد مرور جدی قرار بگیره.
بازم سپاسگزارم جناب دکتر محمد رضا مسجدی، عضو محترم فرهنگستان روان‌پزشکی که با ما همراه شدید. انشاءالله موفق و مؤید باشید.
سلامت باشید. خیلی ممنون. موفق باشید.
خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر. خب آقای دکتر خداحافظی کردیم و اما گفتگوهای ما ادامه خواهد داشت و بخشایی که برای شما آماده کردیم تا بشنوید. من فقط دلم میخواد روی این بخش آخری که آقای دکتر گفت، بازنگری در قوانین موجود طرح نیروی انسانی که میتونه عامل در واقع اصلاح کننده ارزشمندی باشه و تاکیدشون رو قوانین حمایتی برای عدالت در سلامت و دوری از نقاط دور از مرکز، در واقع این دوتا رو به عنوان جنبندی مباحث منزلت و عدالت و بهبود شرط فعالیت ایشون تقدیم شما میکنیم. نکات شما رو میشنویم.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور نهم هستیم. با ویژه برنامه منتخب مردم در خدمت شماییم. یکی از مسائلی که این روزها باهاش مواجه هستیم مهاجرت کادر درمان از کشور هست. پیشنهاد شما به رئیس جمهور آینده برای ماندگاری این متخصصان و کادر درمان چیه؟
قطعاً کار توی مرکز درمانی واقعاً جزء کارهای سخت محسوب میشه، علاوه بر اینکه از لحاظ جسمی کار سختی هست، واقعاً روحی و روانی هم فشار زیادی به کادر درمان وارد میشه، حالا از جهت محیطی که توش هستن، شرایطی که توش هستن. بنابراین باید حمایت ویژه بشن و هر چقدر اینجا زحمت کشیده بشه، هزینه بشه، در واقع جزء همون هزینه‌هایی هستش که برای سلامت روان مردم پس انداز میشه و هزینه میشه و مورد توقع از دولت هستش.
چون خسته هستن و کارشون زیاد هست، دارن مهاجرت میکنن و این موضوع بدتر میشه، برای اینکه اونا تازه با اون وضع خسته بودن، وقتی اینا که میرن از ایران بیرون دوباره کار بدتر میشه. خواهش میکنم برای اینا یک فکری بکنن، یک کاری بکنن که به اصطلاح اینا تشویق بشن، بیشتر به مردم برسن. مردم انتظار دارن که به مشکلشون رسیدگی بشه.
درباره شرایط کمبود متخصص و مهاجرت پزشکان، پیشنهادم به رئیس جمهور اینه که در واقع شرایط کاری بهتر براشون فراهم بشه برای این افراد و در واقع ارزش کاریشون حفظ بشه تا بیشتر ترجیح بدن که داخل کشور بمونن و خدمت بکنن تا بخوان به فکر مهاجرت باشن.
پیشنهاد من به رئیس جمهور در مورد کمبود نیروهای متخصص، فرار مغزها و مهاجرت پزشکان اینه که اگر از نظر پشتوانه و از نظر اینکه آیندهشون تأمین باشه، و دوست دارم این تجربه رو در مورد پزشکان و کادر سلامت هم دولت عزیز در نظر بگیره.
خب خیلی متشکرم که با ما همراه هستید، دیدگاهاتون رو میگید و پیشنهاداتون رو مطرح میکنید. فرصت زیادی نداریم، در واقع 4 روز تا انتخابات، از همینجا خدمت رئیس جمهور آینده که بعد از 4 روز در واقع فرصت تبلیغات و آمادگی بر انتخابات که 2 روز هم بحث شمارش معرفی خواهند شد عرض ادب می‌کنیم. در واقع سلام و درود رو از همینجا می‌فرستیم برای 5-6 روز آینده و خواهش می‌کنیم آن چیزی که ما در منتخب مردم در رادیو سلامت به همت گروه سلامت اجتماعی مرور کردیم شنوا باشن، نگه دارن، بسپرن به مشاورین محترم، به وزیر بهداشتشون که توی راهکارهایی که مردم پیشنهاد کردن و کارشناسان گفتن در واقع انشالله چراغ راهشون باشه. با آقای دکتر محمد رضا واعظ مهدوی هم کلام هستیم. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هموطنان ارجمند و عزیزانی که اظهار نظر کردن رو مطالب مختلف رو مطرح کردن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، فرصتمون امروز خیلی محدوده و متشکرم که به هر حال با وجود مسائل و گرفتاری متعدد که دارید باز هم با ما هم کلام شدید. میتونید به صورت فهرستوار بگید که رئیس جمهور آینده چه قدمی میتونه برداره؟ حالا ما با آقای دکتر مسعودی راجع به محیط کار و در واقع افسایش روابط عاطفی بین کادر درمان و حمایت بهتر و پدرانه اساتید از دانشجویان و رزیدنت ها اینا صحبت کردیم، اما شما بگید رئیس جمهور به نظر شما که در شورای آینده نگاری و نظر پردازی فرهنگستان و پزشکی تشریف دارید چه قوانینی کمه که باید اصلاح کنه؟ حالا تو تر تو قوانین حمایتی چه جاهایی تو قوانین در واقع تعطیل مانده است که باید اقدام بکنه؟
خب بله، در واقع خب جناب آقای دکتر مسعودی توضیحات کامل و خوبی رو در این زمینه ارائه کردن. مهمترین مسئله که واقعا نیروهای متخصص و جذب نیروهای متخصص نیازمند اون هست بحث منزلت هست، حفظ منزلت، احترام به اونها و اون حفظ جایگاهی رو که بالاخره دانشمندان و اساتید دانشگاه، پزشکان، جراحان، متخصصین بایستی برای اونها رعایت بشه.
دیگر دوستان ما هم در کادر درمان، پرستاران، پیراپزشکان با توجه عامل تفاوت درآمدی ممکنه برن به سمت این که از اون وضعیت حرفه‌شون برای درآمد بهتر در حاشیه خلیج فارس مثلا استفاده بکنن.
خب بله، اینو که باز قبلا هم صحبت کردیم.
پس بازم منزلت مطرحه در واقع.
بله بله، منزلت بالاخره بسیار مهمه، چون به خصوص در بین نیروهای متخصص و اشخاصی که از اون حداقل‌های زندگی عبور می‌کنند، در واقع بر اساس هرم مازلو انگیزش‌ها فراتر از نیازهای مادی شکل می‌گیره. اون احترامی که در واقع در جامعه ما نسبت به طبیب و نسبت به پزشک، نسبت به همه کادر پزشکی وجود داشته،
طبیب در برگیرنده همه هست، خوشبختانه پرستار
همه این مجموعه ها هست. علاوه بر اونها نکته خیلی مهم در واقع حفظ قدرت خرید دستمزد هست. ما در رابطه با نیروهای متخصص با دستمزد بگیران، یعنی در واقع دستمزد بگیر هستند، حفظ با ارزش پول ملی و حفظ قدرت خرید اینها و مقابله با تورم یکی از ابزارهای مهمی هستش که اینها رو میتونه که در واقع انگیزه بده و اون جنبه های بالاخره حد اقلی اقتصادی و مقایسه هایی هم که با افراد مشابه خودشون در خارج انجام میدن رو میتونه که بهبود ببخشه. بنابراین حفظ ارزش پول ملی، یعنی که اجازه ندن که این حقوق ریالی اینها هی نسبت به مثلا معادل دلاری کم و کم و کم و کمتر به نظر برسه، هم استراتژی مهمی است که انشالله رئیس جمهور آینده و دولت آینده باید در پیش رو داشته باشه.
و راجب قوانین فعلی که برای طرح و اجباری بودن در واقع گذراندن طرح و هزینه که بابت مدرک حتی از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی هم ممکنه گرفته بشه و این بحثا، به نظرتون نمیاد که وقت اون رسیده که یک کمی اینها رو ببریم به سمت در واقع منصفانه تر شدن؟
ببینید، اینها رو بایستی در واقع به اصطلاح یه خود اپتیموم کرد. ما در گذشته در حقیقت اتفاقا اینجوری بوده که فارغ التحصیلان جوان که به طرح می رفتن در پایان دوره طرحشون مستقیما استخدام می شدن و لذا خیلی وقتا اینا استقبال می کردن. یعنی من خودم زمانی مسئول بودم در وزارت بهداشت، گروه های ایثارگر که معاف از طرح بودن با من جلسه گذاشتن گفتن آقای معافیت ما رو لغو کنید، چون الان ما می بینیم که نمی تونیم استخدام بشیم وقتی طرح نریم. ولذا مثلا یکی از راه‌های
دهه 70 نیمه دوم دهه 70 بیشتر اینطوری بود، درست؟
بله بله بله.
چون یادم میاد من سال 76 در واقع با کلی امید رفتم و گفتن اصلا نیازی به نیروی طرحی نداریم، یعنی خوشبختی
آره،
اشباه
یعنی
بود سیستم.
این اشباه حل بشه، اینی که مثلا ما نیروی متعهد خدمت داریم، نیروی طرح داریم ولی ردیف استخدام نداره. جایگاهش مشخص
بسیار
نیسته. اگر در حقیقت
یعنی همون بخش کادر درمان دولتی تقویت میشه اتوماتیک باشه.
بله بله، یعنی خب بالاخره خیلی از اشخاص در سن جوانی علاقمند هستن که یه شغل ثابتی داشته باشن، استخدام بشن، طبیعتاً حقوق و دستمزدشون هم اگر اون ویژگی های یه مقداری مشخص در حقیقت حفظ قدرت خریدشون حفظ بشه، طبیعتاً خود طرح یه عامل و انگیزه‌ای برای جذب بیشتر و برای حضور در کار میشه. شما ببینید الان مثلا دانشگاه فرهنگیان چون افراد متأهل به استخدام هستن، الان در گزینش های کنکور رتبه بسیار بالایی رو پیدا کرده،
جذابیتش بیشتر شده. دقیقا همینطوره.
بله، رشته‌های پزشکی هم میتونه همچی چیزی باشه که افراد از روزی که داخل اون بشن مطمئن باشن که اینها به استخدام دولت در میان، ولو اینکه در منطقه محروم کار کنن، ولی تکلیفشون برای 30 سال آینده مشخص است. این خودش یه جاذبه خواهد بود.
بسیار عالی، یعنی ثبات شغلی در این حال خودش منزلت اجتماعی رو برای این افراد به
ارزش میده. بله، منزلت هم میاره. خب خیلی وقتا ما همینجور که میفرمایید در سالهای دهه 70 و 80 شاهد این بودیم که مثلا وقتی یه پزشکی، یه پرستاری، یه مامایی توی منطقه روستایی میرفت، فرماندار محل، نمیدونم مدیران کل محل، اینا استقبالش میرفتن، براش حتی کمک میکردن، زمین تهیه میکردن، خونه ای میساخته،
به صورت غیر مستقیم حمایت
خاطگاری میرفتن براش.
یعنی به صورت غیر مستقیم
برای نگه داشته اون نیرو،
به صورت غیر مستقیم همه مشارکت میکردن تا تدبیر شود و کادر درمان بمانند.
پزشک یا دندان پزشک یا فردی که رفته بود تو منطقه محروم، اصلا خودشون جزء خانواده اون مجموعه تلقی میکرد و خود اون منزلت عرض کردم، یعنی منزلت حفظ میشد.
بسیار
خیلی ارزنده.
بازم سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمد رضا.
متشکرم، عذرخواهی میکنم.
خداحافظ. خب سری میزنیم به اتاق فرمان، بعد هم انشالله یک گفتگوی دیگر خواهیم داشت.
هشتم تیر ماه، روز خلق حماسه ای دیگر. ما بر آن عهد که بستیم
برانیم هنوز.
منتخب مردم.
درود بر شما همراهان رادیو سلامت و علاقمندان ویژه برنامه انتخاباتی 14 دوره ریاست جمهوری با مفاهیم سلامت. اکنون هم سخن هستیم با آقای دکتر آرش انیسیان، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی ایران. سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای دکتر انیسیان، ببخشید ما رو که فرصت زیاد طولانی نداریم، ولی دلم میخواد در همین فرصت کوتاه از شما که در حوزه اقتصاد سلامت صاحب دانش و اطلاعات فراوان هستید و در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران هم فعالیت میفرمایید، بپرسیم که برای پیشگیری از مهاجرت کادر درمان چه تدابیری رو میشه به رئیس جمهور آینده پیشنهاد کرد؟ هفته آینده همین روزها دوشنبه و اینها انشالله رئیس جمهور مشخصه، ما یک سلام یک هفته جلوتر براش میفرستیم و فرمایشات شما رو انشالله امیدواریم که تک تک در واقع شنوندگانی که از ستادهای این بزرگواران هستن الان بتونن ضبط بکنن. بفرمایید.
اون چیزی که در سیاست‌های حاکمیت و دولت لازم هست برای نگهداشت سرمایه‌های انسانی در کشور و سیانت از سرمایه‌گذاری که سال‌های سال در این خصوص شده، چه در مورد نیروهای جامعه پزشکی چه در مورد سایر متخصصین، این هستش که باید بحث معیشت، رفاه، احترام و بسترهای لازم برای توسعه و گسترش فعالیت‌های این عزیزان رو فراهم بکنه. مهمترین رسالت و وظیفه دولت در تمام کشورها رفاه مردم. دولت هیچ وظیفه دیگه‌ای نداره جز این که برای مردم آرامش، رفاه، امنیت و سلامت رو تأمین کنه. و برای این کار مهمترین رکنش تأمین و تربیت و سیانت از نیروی انسانی متخصص. اما اون چیزی که ما امروز در رسانه ها میبینیم عمدتاً این هستش که حرمت و احترام جامعه پزشکی در قالب های مختلف شکسته میشه، امثال این که اگر گروه معدودی ممکن متخلف تو هر گروهی باشه، تو گروه جامعه پزشکی هم هست، مصاحبه های مقامات مسئول در مورد فرار مالیات، یا در مورد مثلا فرض بفرمایید که اصطلاحاً زیرمیزی، اینا همه معلول رفتارهای دولته و رفتارهای ناشایست دولتها باعث عکس العمل هایی میشه که این عکس العمل ها ممکنه خوشایند هم نباشه. بحث ما این هستش که دولت سه تا کار اساسی رو باید برای حفظ و صیانت از در واقع سرمایه های انسانی پزشکی انجام بده. نکته اول این هستش که وقتی ما میبینیم بازار رقابت تر،
بله،
تأمین نیروی انسانی بین کشورها برقراره، ما نمیتونیم بگیم که ما پزشکانمون رو زندانی میکنیم، اینجوری که آدیو که واعظ مهدوی میفرمایند، میگیم که مثلا حتما باید تعهد بدید 40 سال 30 سال تا اجازه بدیم بری پزشکی.
البته ایشون به صورت در واقع پیشنهاد
اساسی،
بله، ایشون بسته یک پیشنهاد در واقع حاکمیتی گفتن اگر دولت استخدام رو
عنوانی
امکان فراهم بکنه.
اگه قانون اساسی جمهوری اسلامی رو قبول داریم انسان آزاده.
درست میفرمایید، ولی من فکر می‌کنم مطلب آقای
محل زندگیشون انتخاب
کنه. بله آقای دکتر واعظ مهدوی چیزی که گفتن این نبود که محدودیت قائل بشیم، برعکسش فکر می‌کنم درست جا نیفتاد مطلب. ایشون گفتن که یک امتیازه، نه ارزم اینه که یک امتیازه که من پزشک جوان، حتی این تاکیدو داشتن در ابتدای کارم، دلم می‌خواد استخدام بشم به خاطر اینکه یک جایگاه ثابتی داشته باشم، نه اینکه الزام. اتفاقا الان دوستی به نام کمیجانی نوشتن به نظرم برای جلوگیری از مهاجرت این قشر پردرآمد بهتر است ممنوع الخروج شوند. خب بین شنوندهای ما این دیدگاه هم وجود داره، این دیدگاه دیدگاه افراطیه. حالا شما راه حل‌های معقول‌تر بفرمایید.
این دیدگاه دولتیه، با نگاه دولتی ما راهی رو خواهیم رفت که شوروی سابق رفت.
آها، یعنی الان ممنوع الخروج رخ داده.
نگاه اقتصادی باشه. نگاه اقتصادی اینه شما به جای اینکه آدم‌ها رو استخدام بکنید، ازشون خدماتشون رو به قیمت واقعی بخرید. چرا استخدام بکنید؟ استخدام هزینه‌های بسیار زیادی رو برگردن دولت میندازه، دولت رو فربه میکنه و کارایی و کارآمدی رو کاهش میده. بنده به شدت با این موضوع مخالفم و معتقدم دولت باید دولت زدایی بکنه. دولت نقشش حاکمیتی، دولت نباید پزشک استخدام کنه. دولت باید بستر رو فراهم کنه، بخش خصوصی بتونه فعالیت بکنه و دولت از بخش خصوصی خرید خدمت بکنه، از هر کی دلش خواست خدمت بخره.
پس اگه درست فهمیده باشم، بله، پس در واقع کل آنچه که شما میفرمایید همون بحث بازار آزاد و خرید خدمت به قیمت واقعیشه، درسته؟
به قیمت واقعی.
دیگه اون مباحث معذرت اجتماعی و عدالت در محیط کاری و بحث بهبود شرایط فعالیت و اینها که آقای دکتر مسجدی و آقای دکتر واعظ مهدوی اشاره کردن، به نظر شما خیلی تعیین کننده نیستن؟
عدالت به چه معناست؟ عدالت به این معنا هستش که دسترسی همگان در شرایط برابر به خدمات به امکانات باشد. عدالت به این معناست.
حالا ما تو حرفه خودمون داریم میگیم دیگه، یعنی مثلا پزشکانی که هیئت علمی میشوند و محروم میشن از داشتن پروانه مطب، یا پزشکانی که تازه فارغ التحصیلن و محروم میشن، و این سری قدیمی ترها دارن در همون شرایط هم حقوق هیئت علمی رو دریافت میکنن و مزایاشو، و همزمان هم دارن درآمد خوبی هم از مطب اینها، این میشه بی عدالتی.
عدالت به این معناست که اگر شما کسی هیئت علمی شد، درآمدش به اون اندازه‌ای باشه که نیاز نباشه بخش خصوصی کار بکنه.
بین دو تا هیئت علمی چطور مقایسه بین دو تا هیئت علمی که یکی درآمد
بخش خصوصی رو اجازه بفرمایید، آقای دکتوریو اجازه بفرمایید عرضم تموم شد.
بفرمایید.
عدالت به این معنی نیست که ما بخش خصوصی رو درآمدش رو بیاریم پایین در حدی که دولت توان پرداخت داره. نه، این اشتباهه.
قطعاً اینطوره، این که درسته. درسته، کاملا درست میفهمید. بله.
بله. نکته دیگه این هستش، اصلاً تعرفه ها باید واقعی بشه و باید ظرفیت و فرصت برای سرمایه‌گذاری اقتصادی بخش خصوصی، نه پزشکان، نه جامعه پزشکی، شرکت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مزیت رقابتی ایجاد شه در حوزه آموزش پزشکی، در حوزه ساخت زیر ساختای پزشکی مثل بیمارستان، مثل درمانگاه، اینها ورود بکنن و بتونن مجموعه های اقتصادی رو در حوزه سلامت تأسیس بکنن با تسهیلات. الان این صرفه اقتصادی وجود نداره، به همین دلیل در بخش خصوصی کسی تمایلی به تأسیس مراکز درمانی نداره. نکته سوم این هستش که حالا این میتونه وامای کم بهره باشه، میتونه بحثای مربوط به مزیت‌های رقابتی سرمایه گذاری بشه. نکته سوم که دولت باید بهش توجه بکنه این هستش که سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت باید کاهش پیدا بکنه.
این چه ربطی به مهاجرت پزشکان داره؟ موضوع این هستش که پزشکان نوعاً دوست ندارن ارتباط مالی با بیمار داشته باشن. وقتی با بیمه طرف قرار دادن که بیمه نه